بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بنا شد که بحث خارج فقه که در گذشته شروع شده است مربوط به قاعده مهم فقهی لا ضرر مطرح شود. قبل از این که در اصل بحث از این قاعده وارد بشویم، شایسته است به دو نکته مهم توجه بشود. نکته اول این که قاعده لا ضرر یکی از مهمترین قواعد فقهیه است که در تمام ابواب فقه قابل جریان و تطبیق است. طوری که بعضی از اندیشمندان فقهی اهل سنت میگویند تمام فقه بر پنج اصل کلی پایه‌ریزی شده است که یکی از اون پنج اصل کلی قاعده لا ضرر می باشد. لذا اهتمام به این قاعده در دستور کار فقها از قدیم الایام تا به عصر حاضر بوده است و کسی که در قاعده لا ضرر بتواند نتیجه مطلوب علمی بگیرد می تواند با استناد به این قاعده حکم بسیاری از فروعات فقهی را من اول الطهاره الى آخر الدیات به دست آورد. این نکته اول که قاعده لا ضرر خیلی قاعده مهمه. قاعده است که شما بابی رو در فقه پیدا نخواهید کرد که فرعی از فروعاتش مستندش این قاعده باشه. لذا همطور که اشاره کردم قاعده نویسان اهل سنت، چون اینو دقت بکنید، اهل سنت در قاعده نویسی مقدمه بر ما هستن. اونها از قرن چهارم قاعده نویسی رو انجام دادن، کتاب هایی نوشتن. ما تقریبا از قرن هفتم قاعده نویسی رو انجام دادیم از زمان مرحوم شهید. اینها میگن آقا کل فقه را بر پایه چند تا قاعده است، یعنی اساس فقه رو این قواعد شکل میدن. یکیش همین قاعده چیه؟ لازمه. لذا با وسواس، با دقت، با تأمل عجله نباید بکنیم. در خصوص این قاعده کتاب‌های متعدد هم نوشته شده، رساله‌های مستقل متعدد نوشته شده که در جلسه قبل بعضی از آنها اشاره کردم. قاعده لازره را آغازی‌ها رو داشته باشید، قاعده لازره را شهید صدر رو داشته باشید، قاعده لازره را حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو داشته باشید. اینا همه در نرم افزار هست، اگه کتابش هم نداشته باشید همش در نرم افزارها وجود داره و بر اساس این کتب مباحثی را که ما مطرح میکنیم تا نتیجهی که ما میخوایم بگیریم انشاءالله. قاعده لازرری هم آیه آیت الله سیستانی داره، اونم ملاحظه داشته باشید انشاءالله بتونیم نتیجه مطلوب بگیریم. این نکته اول. نکته دوم این است که یکیش مثلا قاعده المیسوره، یکی الامور و مقاصده هاست. دیگه اینا رو مراجعه کنید، وقتی ما اشاره میکنیم تحقیقش با شما دیگه. نکته دوم این است که با توجه به این که شروع این قاعده را ما در سال گذشته در مرکز مدیریت برای اعزه داشتیم، شایسته میبینم یک گزارش اجمالی از اون چه در اون جلسات مطرح شد داشته باشیم تا به بحثی که ادامه هست و البته چند جلسه بیشتر از اون نگذشته بود ادامه بدیم. عرض کردیم در قاعده لازرر جهاتی مورد بحث است، از جمله مهمترین جهات بحث از این قاعده بحث سندی آن بود که ما در جلسات پیشین بحث سندی این قاعده را به طور مفصل بیان کردیم. نمیدونم یادم نیست آیه من چند جلسه کلن شد، 25 جلسه این تا به الان که همه اینها هم در کانال وجود داره. علاوه بر این ما یک مسئله رو مطرح کردیم که چون قاعده لازرر رو در جلد 8 القواعد الفقهیه ما بحث کرده ایم، اگر آقایون همت بکنن بنویسن ببینیم چند نفرن که ما هم که در اونجا همین کار رو کردن و بشه کتاب رو حالا صحبتی بکنیم با انتشارات جامعه که اگر خصوص از چاپ سابق داشته باشن یه تخفیف متنابهی بگیرن و برای مجموعه گرفته بشه دیگه از قبل این قاعده رو میتونن چیکار کنن؟ پیش مطالعه هم داشته باشن و بر اساس اون انشاءالله بحثا رو چیکار میکنیم؟ پیش میبریم. مضافه بر این که بحث سندی این قاعده و بعضی مباحث مقدماتی رو ما در اون 20 خورده جلسه داشته ایم که عزیزان به کانال مراجعه کنن و ازش استفاده ببرن تا به بحث برسیم. اما جهت دوم که بحثیست که الان دیگه شروع میکنیم، البته بازم جهت دوم هم یه مقدار ما پیش رفته بودیم، اما بحث رو به نظرم میاد که از اول جهت دوم که مفاد این قاعده هست شروع کنیم که دیگه تقریبا اول بحثه. جهت دوم از جهات بحث در قاعده لازرر مربوط به بیان مفاد و مفهوم این قاعده مهم است. بحثی که معرکت الآراء بین الفقها بوده و تعیین مفاد این قاعده نقش بسیار کلیدی برای تطبیق این قاعده بر فروعات فقهی دارد. در این خصوص عرض می‌کنیم که بیان و توضیح مفاد این قاعده نیاز به آن دارد که از دو امر اساسی بحث شود. امر اول مربوط به بررسی مفاد مفردات و الفاظ این قاعده است، یعنی بررسی معنای لا، ضرر و ضرار. اما معنای لا عرض می کنیم بلا شک لا نافیه است و در حدیث لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام در نفی تحقق بوق ضرر و ضرار استعمال شده است. و اما این که مراد جدی شارع از کلمه لا که لای نافیه است در این حدیث چه چیزی می باشد، این در بحث امر دوم بررسی می شود. پس اجمالا بگیریم لا نافی است، در این که نافیه هست هیچ حرفی درش نیست. اما آیا ازش اراده نهی شده است؟ چه لای نافیه بیاریم ازش اراده چی؟ نهی کنیم؟ یا نه در همون معنای نافیه استعمال شده اما به اعتبار متعلقش منفی متعدد میشه؟ این چیزیست که ما از جمله ترکیبیه انشاءالله باید استفاده کنیم که لا ضرر با هم دیگر ترکیب چه معنا میده. تارتن لا تنها بررسی میشه، اخرا ضرر تنها بررسی میشه، و اخرى لازرر با هم بررسی میشه، چون گاهی اوقات دو تا کلمه مفرد جداگانه با هم یه معنا دارن، اما وقتی در کنار هم دیگه قرار میگیرن چی میشن؟ یه معنای دیگه پیدا میکنن. مضاف جداگانه یه معنا داره، مضاف الی جداگانه یه معنای دیگه داره، اما وقتی با هم ترکیب میشن چی میشه؟ یه معنای جدیدی پیدا میکنه. اینجا هم در این که کلمه لا در لا ضرر نافی است حرفی نیست، اما این که مراد جدی مراد استعمالی نفی تحقق ضرره، خود بگه آقا ضرری نیست، ضرر وجود نداره، این مراد استعمالش. اما این که مراد جدی چیه، اینو انشاءالله در اون بحث بررسی میکنیم.
وقتی میگیم لا حرف
ما معناش چیه؟ چطور میشه؟
تو میگیم لا معنای
مستقلی
نداره.
بعد
اینجا منظور لا لای نفیه.
مگه حرف معنا نداره؟
میگیم معناش مربوط به کلمات بعدی میشه.
نه اون ترکیب بله. اون در هیئت ترکیبیش میشه. ببینید بله. ما میگیم لا معنا داره، من معنا داره، ولی معنای حرفی داره. ببینید نمیتونه بگیم معنا نداره، نه معنا دارد اما معنای حرفی دارد. یعنی چی؟ یعنی این معنا جز بین این و این محقق نمیشه. تحقق معنا یه حرفه، داشتن معنا یه چیز دیگه ایه. تمام حروف ما وضع شده، یعنی یه وضع مستقل دارن، اما معانی حرفی هستن. یعنی چی؟ یعنی معانی هستن که استقلال ندارن، استقلال نه، استقلال وجودی ندارن. نمیشود ابتدا در خارج تحقق پیدا کنند مگر اینکه ابتدا کننده و منتهای وجود داشته باشه. نه، لا معنا داره، معنای مستقل هم داره، نفیه، اما این نفی منفی میخواد.
در مقابل نفی هم هست.
بله دیگه، عرض میکنم نهی هم همینطوره، نهی هم همینطوره، فرق نمیکنه. اونم باز لاس حرفه، اونم باز منهی و منهی و عنه میخواد، درسته؟ لذا این معانی حرفی هستن اما معنا دارن، معنا دارن اما معناشون معنای اسمی نیست، معنای حرف است. این کلمه اول. دومین کلمه، کلمه ضرر است. علی ظاهر کلمه ضرر اسم مصدری به نام ضر است. از ضر و در لغت برای کلمه ضرر معانی مختلفی ذکر کردن. ازهری در کتاب تهذیب اللغه، ببینید یه مقدمه رو بگم برای همیشه اینو داشته باشید، بعضی از نکات هست اینها کلید راهه. شما هر تحقیقی که بخواهید انجام بدهید، هر پژوهشی که بخواهید انجام بدهید، قدم اول تحقیق و پژوهش اینه که موضوع رو بشناسید. تا موضوع شناسایی نشود به جایی نمیرسید. یعنی چه موضوع بشناسیم؟ یعنی معناشو بدونیم. اولین قدم در معنا شناسی موضوعات و مفهوم شناسی موضوعات، چون ما احادیثمون، شرعمون اساساً لسانش لسان عربی است، اولین گام برای شناسایی مفهوم موضوعات اینه که به لغت عرب مراجعه کنیم. گام اول دیگه. حالا سوال اینه به چه کتابی رو مراجعه کنیم؟ در لغت عرب چه کتبی منبع هست؟ که چه کتبی مرجع هست. خب المنجد هم داره. شما اگر دقت کنید بعضی از پژوهش‌ها رو نگاه میکنید، مقالات رو میبینید، میبینیم واقعا در پایین داده مثلا المنجد. خب کتاب المنجد کتاب دست پنجم ششمه. یا بعضی از کتب لغت جدید رو مثلا که متخذ از کتب دیگر است. نباید به اینها اتکا داشته باشید. کتاب‌های اصیل مطرح در لغت عرب مثل همین تهذیب اللغه اظهری، مثل لسان العرب ابن منظور، مثل المصباح المنیر کی فیومی، مثل العین کی فراهیدی، مثل العباب الذاخر کی جایزه داره این دیگه، ساقانی جایزش هم زیاد بود از دست رفت دیگه. بله ببینه بله دیگه، تاج العروس اینا بعدی هن، اینا چون شرح هن توضیح هن دو اینا، اما در این حال بازم تاج العروس هن کی؟ آن دیگه بگو کی؟ زبیدی. ببینی مراجعه به این کتاب آدم با این کتاب ها با مؤلفینشون آشنا بکنه، خیلی لذت داره آدم وقتی این مؤلف کتاب رو میشناسه و میبینه چه زحماتی برای نوشتن این کتاب کشیدن، به ذوق میاد انسان. اینا ببینید اینا کتاب های مرجع. باز خیلی چیز بکن مثلا مجمع البحرین طریحی، اینا کتاب های مرجع در مفهوم شناسی الفاظ آیات و روایات. النهایه ابن عثیر احسنتم، اینا کتاب های مهمن در لغت شناسی، منبع و مرجع اینا رو قرار بدید و بسیار هم به من و شما کمک میکنه که بتونیم موضوع یک حدیث رو اونطور که باید شاید بفهمیم چه چیزیست. از هری در کتاب تهذیب اللغه میگوید قال اللیثو الذر و الذر لغتان، در ادامه میگوید الذر ضد النفع، ذر مصدره دیگه، ضرر رساندن ضد النفع است، و الذر الهذال و سوء الحال، این معنا هست. اما الضرر چی؟ میگه الضرر و نقصان، کاستی هر شیئی اسمشو میذارن چی؟ ضرر. پس ضرر به معنای ضد نفع، ضرر به معنای چیه؟ نقصانه که اسم مصدرش میشه. جوهری در کتاب چیا؟ صحاح، که یکی از کتابهای باز مهمه لغت عرب هست، میگوید از ذر خلاف و نفع، و قد ذره و ذاره به معنا، ذره و ذاره یه معنا داره، ول اسم از ضرر، یعنی اسم مصدر، این مصدر چی میشه؟ ضرر. حاصل یک شی و یک حدثی را که به نقصان می انجام میگن چیه؟ ضرر. فراهیدی در کتاب العین میگوید از ذر و ذر لغتان و ضرر و النقصان یدخل فی الشیء، اون کاستی که در یک شیء داخل شود اونو میگن چی؟ ضرر. ابن منظور در لسان العرب میگوید ذره یذره ذرن و ذر بهی و اذر بهی و ضاره و مزارتن و زرارن به معنا، یعنی همه اینها یک معنا بیشتر نداره، چه از باب خدمت شما عرض بشه مفاعله باشه چه از باب غیر مفاعله یعنی ثلاثی مجرد باشه. اما ادامه، ول اسمو از ضرر، اسم این مصدرها اسمش میشه ضرر. حالا این ضرر چیه؟ و ضررو ان نقصانو یدخل فی الشر، ضرر به نقصانی گفته میشود که بر شیء وارد میشود. و ضرر و از ذیل، در کتاب مصباح المنیر، المصباح المنیر نظیر همین سخن آمده، میگوید ول اسمو از ضرر و قد اطلق على نقص يدخل الاعیان، اسم ضر یا ضر ضرر است، اسم مصدریش منظور، که بر نقصی که بر اعیان خارجی وارد می شود چی؟ اطلاق می گردد. بر این اساس تأمل در این کتبی که اشاره شد و نیز کتب دیگر لغت عرب به ما می فهماند که ضرر به معنای نقصان است، کما این که ضر یا ضر به معنای نقص است. و اما سایر معانی که احیانا در لغت عرب برای ضرر ذکر شده است، در حقیقت معنای ضرر نیست، بلکه اینها از مصادیق ضرر است، از مصادیق نقصان است، مثل سوء الحال، مثل زیق تنگنایی. زیق کی حاصل میشه؟ وقتی که اون نقصان در شی ایجاد بشه. سوء الحال کی به سراغ آدم میاد؟ به سراغ شخص میاد وقتی که نقصانی در بدن حاصل بشه. یعنی همه اینها از مصادیق نقصان هستن، خود معنای نقصان نیست. لذا ذکر این امور در اعداد معانی ضرر از باب خلط مفهوم به چی؟ به مصداق است. و یا می توانیم بگوییم مجموع اموری که به عنوان معانی ضرر ذکر می شود دو گروه می باشند. گروه اول اموری هستند که از باب خلط مفهوم به مصداق به عنوان معنای ضرر ذکر شدند، مثل اما کوری، مثل مرض مریضی، مثل ایزا. اینا همه در معانی ضرر آمده، اما از باب خلط مفهوم چیه؟ به مصداق است. سوال حالا نه. حالا من وقت گروه دوم گروهی هستن که به معنای نقص بر میگردن، مصداق نیست، به معنای نقص ارجاع داده میشوند، مثل زیر و سوال حال که از معانی مترتبه بر نقصن، مصداق نیستن، از معانی مترتبه بر نقص میباشه. فعلا هازا در پاسخ به این سوال که ضرر در حدیث لا ضرر از نگاه لغت عرب به چه معنا است، میگوییم ضرر اسم مصدر برای ضر و به معنای نقصان است. البته نقص هر شیئی به حسب خود اون شیء میباشد. گاه نقص به صورت کمی است، مثل زیغ مکانی، نقص نقودی، گاه کیفی است، مثل سوء الحال بل مرض، گاه عینی است، مثل نقص عضو، عین خارجی است دیگه، گاه اعتباری است، مثل ضایع شدن حقی از حقوق دیگران، عینی نیست اما حق دیگه اعتباری، و گاه مربوط به اعراض است، عرض، مثل حد که حرمت یک، این همه نقص. و ضرر در بسیاری از روایات قرآن کریم به همین معنای نقصان آمده است. آیات قرآن کریم رو باید گفتم؟ باشه، نه سر صحبت. آیات قرآن کریم به همین معنا چی؟ وارد شده است. ولا یضرکم کیدهم شیئا، لا يستوي القائدون من المؤمنين غير اولي الضرر وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا و سایر آیات شریفه و همینطور در روایات هم به این معنا استعمال شده. این شد معنای چی؟ لغوی. هنوز دارم برسیم به معنای لغوی ضرر رو هم بگیم چون چیز خاصی نداره، تا برسیم به نکته مهمتر. یا بمانه برای باشه. پس ضرر لا معنا شد، ضرر هم معنای لغوی شده، چی بیان شده. اما تعیین معنای لغوی مقدمه است برای اینکه ما بتونیم اون هیئت ترکیبی رو به دست بیاریم چیه. 9 تا نظریه در معنای لا ضرر وجود داره. دقت کنید ان شاء الله الان بررسی می‌کنم همه اینها رو. 9 تا نظر از فقها در معنای لا ضرر وجود داره که فقها بر اساس معانی که برای هیئت لا ضرر و لا ضرار مطرح کرده ان استنباطات فقهیشون رو صورت میدن. ان شاء الله برای جلسه بعد. الحمدلله.